میترسم عمرم قد نده آقای من، الهی که ببینم من ظهور آقای من. قیام تو صفحه اول لشگر سینه زنان میشه، قیام تو صفحه اول لشگر سینه زنان میشه، پای تختت کربلا میشه، قبا میشه. آقابت تو میرسی از را میشه عمرت خاسر کتا،
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. همچنان از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز. نوبت به پخش مستند 1/80 میرسه. به اتفاق شما این برنامه رو میشنم.
سال 1951 فؤاد الرکابی با عقاید سوسیالیستی و با تکیه بر حس ناسیونالیستی عربی حزب بعث رو تأسیس کرد. خواستگاه اصلی این حزب سوریه بود، اما عراقیایی که این مرام و مسلک رو میپسندیدن به این حزب علاقه نشون دادن و عضو شدن.
انا شخصيا لم اشعر يوما.
به نظر من عراق، سوریه، اردن و مغرب هیچ فرقی با هم ندارن. همه رو یک کل واحد میبینن. یک انسان عرب از هر کشور عربی به عراق بیاد بدون اینکه نیاز به اجازه اقامت یا اجازه کار داشته باشه. دانشجوی عرب زبان به راحتی به عراق میاد بدون اینکه مشکلی برای انتخاب دانشگاه داشته باشه.
هذه الكليه او تلك.
دهه 50 میلادی عراق در انتظار تحولی بزرگ بود. مردم موج رادیوهای خودشون رو روی کانال صوت العرب تنظیم می‌کردند. این شبکه رادیویی حکومت عبدالکریم قاسم رو به شدت نقد می‌کرد. این کار تا سرنگونی کامل عبدالکریم قاسم، یعنی تا سال 1963 ادامه داشت. البته اولین تلاش برای حذف قاسم از حکومت عراق سال 1959 شکل گرفت، زمانی که صدام حسین دبیرکل حزب بعث عراق بود. ولی هر گونه تحرکی علیه قاسم شکست می‌خورد. صبح روز 14 ژوئیه 1958 تو خونه نشسته بودم که پدرم وارد شد و با عجله گفت رادیو رو روشن کنید. عبدالسلام عارف مشغول خوندن اولین بیانیه کودتا بود. او از سرنگونی پادشاهی ملک فیصل و اعلام رژیم جمهوری عراق خبر می‌داد. دوستان پدرم یکی یکی وارد خونه می‌شدند و هر کس خبر دست اولی داشت. تیپ 19 پیاده به فرماندهی سرتیپ عبدالکریم قاسم و تیپ 20 پیاده به فرماندهی سرهنگ عبدالسلام عارف از استان دیالی عراق به طرف بغداد راه افتادند و تونستن ایستگاه رادیو، دربار پادشاهی و چند ساختمان دولتی دیگر را تصرف کنند. حکومت وقت اقدام دفاعی مناسبی انجام نداد. حتی گارد پادشاهی هم یک گارد فرمایشی بود و مقاومتی نکرد. سردمداران حکومت کشته شدند و سرتیپ عبدالکریم قاسم نخست وزیر عراق شد. چند روزی از کودتا نگذشته بود که بین سرهنگ عبدالسلام عارف افسر میهن پرست با ذهنیت ناسیونالیستی عربی و عبدالکریم قاسم با تفکر ملی گرایانه دور از روحیه ناسیونالیستی عربی اختلاف افتاد. جریان ناسیونالیسم عربی کنار عارف ایستاد، در حالی که کمونیست‌ها از قاسم حمایت می‌کردند. اون روزا من در تظاهرات و اعتصاب‌های دانشجویی و تحصن‌های شرکت می‌کردم که زمینی ساز انقلاب رمضان بود.
ولی هذا
حزب سوسیالیست عربی بس به چند اصل اعتقاد دارد. یک، تمام سرزمین‌های عربی یک کل سیاسی و اقتصادی واحد و تجزیه ناپذیره. هیچ کشوری از جهان عرب نمیتونه به تنهایی و جدا از کشورهای دیگر عربی به حیاتش ادامه بده. دو، امت عربی یک فرهنگ واحد داره، یعنی هر گونه تمایز و اختلاف بین فرزندانشون زود بذره و با بیداری وجدان عربی از بین
بیقظت الوجدان العربی. ثالثا،
سه، سرزمین های عربی فقط برای عرب هاست. اونها حق تصرف در شؤونات، ثروت ها و ساختن مقدرات اونها رو دارن.
8 فوریه 1963 حکومت عبدالکریم قاسم سرنگون شد و حزب بعث عربی سوسیالیستی با ریاست جمهوری عبدالسلام عارف قدرت رو به دست گرفت. کم کم گارد ملی شکل گرفت که یک نیروی مسلح با عضویت جوانان بعثی. عبدالناصر 20,000 قبضه سلاح فردی به این نیروها هدیه داد، چون سرنگونی قاسم و یه پیروزی بزرگ برای جریان تفکر خودش در جهان عرب است.
ما از سوی خدا انتخاب شدیم، اما بد عمل کردیم و کارهای بد زیادی انجام دادیم. خدا ما رو نمی آمرزه. متاسفانه چیزی از عمرمون برای توبه باقی نمونده.
علی توبه.
18 نوامبر 1963 عبدالسلام عارف رئیس جمهور عراق بار دیگه در رادیو بغداد بیانیه‌ای رو خوند. ناسیونالیست‌های عرب نام اتفاق‌های اون روز رو انقلاب نوامبر گذاشتن، در حالی که بعضی‌ها از این ماجرا با عنوان ارتداد سیاه نوامبر یاد می‌کنن. صبح روز ارتداد من از کسانی بودم که مقابل رژیم جدید سلاح به دست گرفتم، در حالی که فقط 16 سال داشتم. از این روز به بعد موج گسترده دستگیری و تبعید بعثی‌ها موجب شد شکاف عمیقی بین سران حزب بعث به وجود بیاد.
صدام شخصیت اول عراق بود و اوامرش هرگز رد نمی‌شد. اطرافیانش هرچه صدام میگفت اطاعت میکردند. یک شخصیت برجسته، ذاتاً رهبر و فردی بود که احتمالاً به او وحی میشد. این ویژگی ها باعث شد صدام به یک دیکتاتور غیر عادی تبدیل شد.
روز ارتداد منشأ بسیاری از دستبندی ها شد. 2-3 سال بعد وقتی برای ورود به دانشکده نظامی درخواست دادم، به من گفتن نمیتونی وارد این دانشکده بشی. پرسیدم چرا؟ یه افسر امنیتی به من گفت رفیق، تو در 18 نوامبر 1963 در برابر نیروهای انقلابی اسلحه دست گرفتی. کسی که همراهم بود برای حمایت از من گفت اطلاعات شما غلطه، رفیق تو اون روزا کودک بود، امکان نداره بتونه اسلحه دست بگیره. اون روزها جوانای عراقی زیادی مثل من درگیر انتخابی بزرگ برای سالهای آیندهشون بودن. منم باید انتخاب میکردم که به جریان ناصری بپیوندم یا بعثی. من به عقاید ناصری بیشتر علاقه داشتم. حزب بعث دو دستگی جدی رو در اون روزها تجربه کرد. حسن البکر و صدام در یک طرف و جریان مقابلشون که چپگراها و هواداران حزب بعث سوریه بودن. من با چپگراها همکاری میکردم. حزب بعث عراق تا سال 1966 زیر مجموعه حزب بعث اصلی محسوب میشد که دفتر مرکزی اون در دمشق بود. در اون دوران حکومت سوریه و قدرت سیاسی از آن حزب بعث بود. در همین سال انشابی صورت گرفت و شاخه سوری و عراقی حزب بعث کاملا از هم جدا شدند. بعد از یک رقابت کودکانه هر دو حزب با نام حزب بعث به فعالیتشون ادامه داد. بعث سوریه و بعث عراق تلاش میکردن هواداران بیشتری از کشورهای عربی دور خودشون جمع کنن. مهمترین اختلاف حزب بعث سوریه و حزب بعث عراق بر سر مسئله ایران بود. در جنگ 8 ساله عراق مقابل ایران ایستاد و از هیچ رذالتی رویگردان نبود. اما سوریه در همین جنگ متحد نظامی ایران بود و به ایرانی ها کمک میکرد.
مذاکرات و رایزنی ها بین عراق و سوریه احتمال اتحاد دو کشور رو بیشتر کرد، چون هر دو کشور حزب واحد و قدرتمندی داشتند که حزب بعث بود. به ویژه وقتی دو رئیس جمهور به توافق رسیدند که حسن البکر رئیس باشه و حافظ اسد نایب رئیس او در حزب. در نتیجه این توافق صدام از حوزه حکومتی و پست‌های حکومتی به حاشیه رفت. این اتفاق موجب شد صدام بترسه. بعد از فشار به احمد حسن البکر برای استعفا عده‌ای رو اعدام کرد. اعدامی ها کسانی بودند که این توافق و این وحدت بین حزب بعث سوریه و حزب بعث ایران رو تایید کرده بودند. کسانی مثل عبدالغالب، محمد محجوب، محمد آیش و خیلی های دیگه. به همین ترتیب صدام از همه اشخاص، از نزدیکترین افراد به خود، خویشاوندان و حتی هم محلی ها و کسانی که او را به رده های بالای حزب بعث رسوندند انتقام سختی گرفت. چرا؟ چون اونها میخواستند صدام را از فرماندهی دور کنند. گروهی بودند که قصد داشتند حسن البکر و حافظ اسد را در رأس کارها نگه دارند. این امر موجب شد صدام در نهایت وحشیگری سخت‌ترین انتقام را از اونها بگیرد.
مشکل اصلی حزب بعث در این دوره تصمیم درباره اصول و عقاید حزب بعث در مسئله پانعربیسم بود. گروهی اعتقاد داشتن عراق برای رهبری جهان عرب به حمایت مصر و سوریه نیاز داره، پس باید با اونها تعامل تنگاتنگی داشته باشن. گروهی دیگه معتقد بودن حزب بعث عراق فقط داخل مرزهای این کشور باید کار کنه و اتحاد با مصر و سوریه فایده‌ای نداره. صدام طرفدار بعثیسم عراقی بود، ولی جریان غالب اتحاد با سوریه رو بیشتر میپسندید. صدام مدت کوتاهی از قدرت کنار گذاشته شد، ولی بعدها این اقدام همحزبی‌هاش رو تلافی کرد.
صدام میخواست شخصیت اول باشه و همه چیز به فرمان او باشه. اگه صدام چیزی بگه، انگار تمام عراق اون رو گفته. این اصلی بود که در اون زمان حکم فرما شد. حرف حرف او بود. به محض اینکه دستوری صادر میشد، کافی بود بگه سید القائد اینطور گفته. همه چیز تمام شد. البته صدام حزب بعث و جامعه رو به شخصیت واحدی تبدیل کرد. چرا؟ برای اینکه ابتدا، انتها و همه چیز از آن او باشه.
به دلیل ضعف و ساده‌لوحی عبدالرحمن عارف، عرصه فعالیت جدی برای صدام هموار شد. صدام با دادن وعده نخست وزیری، فرمانده تیپ گارد ریاست جمهوری، مدیر استخبارات و فرمانده گردان تانک ریاست جمهوری رو فریب داد و با کمک اونها تونست قدرت رو در دست بگیره. این اتفاق در 17 ژوئیه 1968 افتاد. اما اونا فقط 13 روز تونستن بر مسند قدرت بچینن. در 30 ژوئیه صدام دو نفر از اونا رو از کشور اخراج کرد و دستور داد یکیشون رو در لندن به قتل برسونن. صدام تمام رقبای سیاسیشو از میدون بیرون انداخت. در نتیجه فقط خودش موند و حسن البکر که هر دو متولد روستای العوجه از توابع شهر تکریت بودند. صدام برای اثبات قدرت سیاسی حزب بعث خیلی تلاش میکرد، اما این کوششی بود برای قدرت طلبی خودش. اون صدها بعثی رو با مدرک تحصیلی سیکل در دانشکده افسری احتیاط آموزش داد و بعد از 5 ماه با درجه ستوانیار دانشجوی جنگ فارغ التحصیل کرد. نام این درجه رو نیمچه تیغ گذاشتن و نشانش یک قطع فلز شبیه نصف تیغ اصلاح بود.
وقتی احمد حسن البکر رئیس جمهور وقت عراق بیانیه رو میخونه، صدام حسین در حالی که سلاح کلاشینکوف در دست داشت کنار او ایستاده بود. با دیدن این صحنه ذهنیتی برای دیگران ایجاد شد. همه فکر کردند یک شخصیت جدید به میدون اومده و اون به زودی نقش اول سیاست عراق رو به عهده خواهد گرفت.
صدام و حسن البکر برای تصرف تمام ارتش این نیروها رو در مدت کوتاهی تربیت و اونا رو میان یگانهای مختلف تقسیم کردن. اون زمان یگانهای ارتش هیچ اقدامی علیه صدام و حزب بعث نمی کردن، چون نمی دونستن صدام چه برنامه‌ای در سر داره و خطر جدی از جانب اونو حس نمی کردن. تمام این ستوانیارها به شدت به حس وفادار بودن و تنها چیزی که براشون اهمیت داشت تداوم و تقویت قدرت حزب بعث بود.
حسن البکر نه به تصمیم‌های صدام راضی می‌شد و نه بیمار بود. بر کناری او با اجبار به استعفا، تسلیم صدام شدن و به تبعید رفتن کودتایی بود که از ماه ژوئیه 1979 شکل گرفت. هر کس می‌خواست با حسن البکر ملاقات کنه، او رو دستگیر می‌کردند. عراق با وجود صدام هیچگاه روی آرامش و راحتی ندید.
در آغاز سال 1970 رادیو بغداد اعلان کرد که توطئه‌ای با هدف براندازی رژیم حکومتی عراق با کمک ایران شناسایی شده. دخالت‌های ایران در امور عراق در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب 1979 محدود به حمایت از جنبش کردها نمی‌شد. اواخر سال 1969 تلاش‌هایی برای براندازی رژیم بعث در عراق صورت گرفت. طراح این عملیات دقیق سرویس اطلاعاتی ایران موسوم به ساواک. در این عملیات وسیع کردها، شیعیان و اهل سنت عراقی هم مشارکت داشتند. جزئیات این طرح هیچ وقت علنی نشد و این عملیات در نطفه خفه شد.
مسئله اعدام در حزب توسط صدام فقط با هدف از بین بردن خائنان صورت نمی گرفت، بلکه هدف اصلی ترساندن دیگران و گرفتن زهر چشم برای جلوگیری از هر گونه اقدام اعتراضی بود. در تاریخ حزب بعث این اتفاق زیاد تکرار شد که هر چند وقت یک بار یک شخصیت معروف اعدام می شد. اعدام او نه به خاطر مخالفت با صدام، بلکه برای ترساندن دیگران بود.
خبر کشف توطئه علیه بعث بسیار مبهم و کلی منتشر شد و چگونگی کشف و خونسا شدن عملیات، اهداف و ارتباطش با ایران هرگز مطرح نشد. تحلیلگران معتقدند از همون سالها صدام در پی بهانه تراشی برای جنگ با ایران بوده. پس از این اتفاق حزب بعث فعالیت‌های گسترده‌ای برای حذف رقبای سیاسیش انجام داد. در همین روزها مدیر سازمان امنیت و عضو دفتر نظامی حزب بعث متوجه تکروی، دیکتاتوری و انحراف صدام شد. به همین دلیل با سران حزب نقشه‌ای برای ترور حسن البکر و صدام طراحی کردند که بر اثر یک اتفاق کوچک عملیات لو رفت.
چطور تو رو گول زدن و به حزب بعث بردن؟ این حرف رو دوبار زد و به گریه افتاد و ادامه داد: به خدا قسم از زمان ترک مجلس و صحبت‌هایی که در بالی من شد ناراحتم و گریه
میکنم.
من هم از دیدن اشکهای او گریم گرفت و دوتایی گریه کردیم.
و بعدها قالی وزیر دولت
به من گفت منصب وزارت رو قبول کن. گفتم هرگز.
ولا سفیر ولا مدیر ای وظیفه.
منصب، وزارت، مدیریت و هیچ سمت دولتی نمیخوام. سال 1974 بود که این حرفا رو زدیم. حسن البکر گفت نه، این امر نه به دست من نه دست تو. میشه رئیس دولت به یه دست من نیست؟ حسن البکر ادامه داد اگر استعفات رو قبول کنم پس استعفای من رو چه کسی بپذیره؟ همه ما اسیریم.
لا أنت تقدر تستقيل ولا أنا أقدر أستقيل وإحنا أسرى.
أسير هستيد؟ ما أسير دست صدامیم.
در مدت 10 سال از به قدرت رسیدن صدام تا حمله به ایران، اون فرصت کافی برای خفه کردن آرای مخالف خودش و یک دست کردن حزب بعث رو داشت. در سالهای 1970 تا 1975 جنبش مسلحانه کرد علیه صدام به طور جدی مطرح شد. صدام با پروژه انفال و کشتار جمعی کردها سعی کرد این مخالفان رو هم از صحنه حذف کنه. سال 1975 برای کنترل کردهای مخالف صدام و همچنین ناآرامی‌های ایران و عراق، پیمان 1975 الجزیره بین محمد رضا پهلوی و صدام امضا شد. همون توافقی که عدم پایبندی به امضاش 6 سال بعد منجر به جنگ طولانی در قرن 20 شد.
لماذا خسرنا المليارات؟
چرا میلیاردها دلار خسارت دادیم؟ چرا هزاران کشته دادیم؟ چرا طی این سالها به عمران و آبادی کشور نپرداختیم؟ چرا دولت‌های دیگر منطقه از نظر عمرانی و بازسازی کشورشان رشد کردند در حالی که عراق با این همه ثروت و امکانات هیچ پیشرفتی نداشت؟ در رأس تمام این سالها یک نکته است. چرا خون خودمان را هدر دادیم؟
لماذا نزفت؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، احمد حسن البکر رئیس جمهور عراق پیام تبریکی برای رهبر ایران فرستاد. آیت الله خمینی هم در پاسخ از حسن البکر تشکر کرد. صدام همه جا شایع کرد که پاسخ رهبر ایران به پیام تبریک رئیس جمهور عراق سرد و غیر صمیمی بوده. سران حزب بعث فکر می‌کردند با سرنگونی رژیم دیکتاتوری و شاهنشاهی در ایران، رژیم دیکتاتور، ظالمتر و جنایتکارتر عراق هم سقوط خواهد کرد. به همین دلیل برای کنترل بحران حاکمیت در عراق و جلوگیری از نفوذ انقلاب ایران در عراق، صدام تصمیم گرفت قرارداد الجزایر رو لغو کنه. اون در پی سلطه کامل بر اروند و راه انداختن دعوای عرب و عجم داخل مرزهای ایران بود. ناآرامی‌های قومیت ایران در سال اول پس از انقلاب و سرنگونی حکومت جدید ایران فرصتی طلایی برای صدام به وجود می آورد تا ژاندارم منطقه بشه.
وبسبب المضاعفات المتصلة بالتمرد العميد في شمال الوطن وصلت الأمور إلى حالة خطيرة.
ما به وضعیت خطرناکی رسیدیم، چون امکان جنگ میان دو کشور تقویت شده و این چیزی نیست که ما می‌خوایم یا برای اون تلاش می‌کنیم.
ليس في مصلحة الجار إيران لأسباب.
قطعاً مصلحت همسایه ما ایران، شرایط منطقه، منافع کشور و آرامش مردم عراق در جنگ نیست.
سلم و الاستقرار و هو كذلك ليس في مصلحه العراق لنفس
ما دنبال از سرگیری روابط جدید بین دو کشوریم که به نفع هر دو ملت ایران و عراق.
لمصلحه الشعبين والبلدين.
حسن البکر تمایلی به ماجراجویی و جنگ نداشت. به همین دلیل مقابل این طرح و نظریه صدام ایستاد. صدام که از قبل دنبال به حاشیه روندن حسن البکر بود، 40 نفر از اعضای عالی رتبه حزب بعث را به اتهام توطئه و هماهنگی با دولت سوریه اعدام کرد. بعدها معلوم شد بسیهایی که اعدام شدند کسانی بودند که با کنارگیری حسن البکر مخالف بودند و قدرت گرفتن صدام را تحمل نمی کردند. صدام با این ترفند مخالفان خودش را از حزب بعث حذف کرد.
سال 1979 صدام احساس کرد وقتش رسیده که صندلی ریاست جمهوری را تصاحب کنه. تنها کاری که باید می کرد این بود که به حسن البکر بگه کنار برو و استعفا بده، وگرنه کشته میشه.
صدام به محض اینکه پست ریاست جمهوری رو به طور رسمی در اختیار گرفت، درجه ارتش بودی و مدرک افسری ستاد به خودش اعطا کرد و برنامه گسترش توانمندی رزمی کشور رو زیر نظر مستقیم خودش گرفت.
چگونه از آقایی خودمان و آقایی خودشان، کرامت خودمان و کرامت خودشان، امنیت خودمان و امنیت خودشان و از حقوق خودمان و آنها محافظت کند؟ راهکار درست چیست؟ جج
صدام پس از به قدرت رسیدن مناصب نظامی، اطلاعاتی و امنیتی رو به اعضای خانواده و خویشاوندانش سپرد. اما از نظر تفکر بعثیسم به میشل افلق وابستگی جدی داشت. این فیلسوف مسیحی از بنیانگذاران حزب بعث سوریه بود و صدام در حکومتش جایگاه ویژه‌ای به اون داد، تا جایی که خیلی ها در حزب بعث میگفتیاتش پشتوانه فکری حزب بعثه، ولی صدام بیش از یک متفکر به اون احترام میگذاشت. بهتره بگم صدام با هیبت و قدرتمند از اون میترسید. در زمینه سیاست خارجی و تعامل با دنیا میشل افلق حاکم واقعی بود، ولی مسائل داخلی دربست در اختیار صدام و مصوراش بود.
مشهد حزب البعث كانت على ايد اثنين راح
تفکر حزب بعث به وسیله دو نفر، یعنی میشل افلق و صلاح الدین بیتار شکل گرفت که هر دو دانشجوی دانشگاه سوربن بودند. تمام اندیشه این دو نفر ایجاد جنبش ناسیونالیسم، آزادی کشورهای عربی و اتحاد جهان عرب بود.
حریت الوطن العربی و الى اقامه دولت الوحد العربی. حزب بعث هو ابرز.
در اون سالها حزب بعث شاخصترین و رساترین جنبش بود. این موج با دولت‌های ارتباط داشت که پس از استعمار به وجود اومدن. هدف نهایی این اندیشه تلاش برای هویت بخشی به این دولت‌ها در بستر هویت وسیع‌تری به نام جهان عرب بود. تفکر بعث هویت وطنی رو کافی نمیدونه و برای کسب هویت سیاسی خودش از ماهیت فرهنگ وسیع عربی استفاده میکنه.
یه بار صدام درباره افلق گفت این پیرمرد با اوامرش منو خسته کرده، نمیتونم از دستش خلاص بشم. پشتش خبیه، سازمان اطلاعات امریکا از اون حمایت میکنه. شاید باور نکنه، اما یهود و صهیونیسم جهانی هم پشتیبان. میشل افلق اقتدار و نفوذ کلان زیادی داره، هر کاری از اون برمیاد. این شخص چون مسیحیه بسیار مورد اعتماد امریکایی هاست، خادم و امین اون هاست. به همین دلیل نمیتونم از دست اون فرار کنم. من که از فرماندهان اصلی حزب بعث در جنگ با ایران بودم، مطمئنم شروع، ادامه و پایان جنگ ایران و عراق با دستور و توافق امریکا صورت گرفت. صدام از روزی که بر مسند قدرت نشست تمام تلاشش رو کرد تا دو حس رو در مردم زنده نگه داره: حس قهرمان دوستی و ترس. صدام همزمان میخواست قهرمان مردم عراق باشه تا بتونه سالهای زیادی بر اونا حکومت کنه، و البته حس ترس که فقط با جنایت و ارعاب تداوم پیدا می کرد. در تاریخ حزب بعث و حکومتداری صدام جنایت‌های عجیبی ثبت شده که گاهی به مردم حق میدم باور نکنن.
هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه زمانی نیست. گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما می‌تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند، مصرف کند و سرمایه گذاری کند. حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی. در آستانه آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان عزیز سراسر کشور و با شعار محوری ما متحدین ویژه برنامه های 43 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. جمعه 31 شهریور ماه پیش کسوت